بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. یکی از مهمترین روایاتی که درباره حلق لحیه وارد شده روایتی است که تحت عنوان مستطرفات بزنطی در جوامع روایی ما که در این باب مطرحه مطرح شده. کتاب مستطرفات سرائر قبلش بهش اشاره بکنیم به این که یک سری روایاتی در اختیار ابن ادریس بوده که این روایات رو در جوامع روایی وجود نداشته. یه سری روایت هایی رو ابن ادریس به دست آورده که این روایت ها در مثلا کافی نبوده، در کتاب های اصلی روایی ما نبوده. ابن ادریس پایان کتابش که کتاب فقهی است به نام سرائر اومده یه بابی رو مطرح کرده تحت عنوان مستطرفات. استطرفه یعنی نو و تازه یافت، یعنی چیزهایی که تازه بوده براش. اینها تحت عنوان مستطرفات سرائر در پایان بحث سرائر اومده. یه دسته روایاتی است تو به ابواب مختلفی هم هست، روایات مهمی هم هست. طبیعتا محتاج سندش بررسی بشه. نسبت به این روایت به طور مستوفا بحث سندی خواهیم کرد، اما بحث دلالیش در اینجا مرحوم بلاغی به گونه‌ای با روایت بحث میکنه که چند روایت رو دلالتش رو خیلی نمیپذیره. علتش هم خواهیم گفت چرا. ببینیم روایت رو تا بعد ببینیم دلالتش از چه مشکلی برخورداره. اما همینجا قبل از اینکه وارد بشیم بگم این روایت عمده دلیل مرحوم آقای خویی است که در بحث حلق لحیه فتوای دیگری غیر مشهور داره. چون مشهور خب در رابطه با حلق لحیه یا حکم میکنن یا احتیاط میکنن، مجموع ریشو میگن، فرقی براشون بین بالا و پایین ریش نداره. یا میگن حرام زدن یعنی همش حرامه، یا احتیاط واجبه که نگه داره یعنی همش رو باید نگه داره. مرحوم آقای خویی به صورت ریش پروفسوری، به قول قومی ها ریش بوزی، ریش پروفسوریشون قائله، میگه این طرفین صورت رو اشکال نداره به تراشن، این زغن رو پایین صورت رو باید نگه داره. این روایت مستند اصلی مرحوم آقای خویی لذا روایت از جهتی مهمه. ببینید روا یا رویه در مستطرفات سرائر از کتاب بزنطی، و بزنطی از بزرگان روایت ماست. قال سألت الرضا علیه السلام، من از امام رضا پرسیدم عن الرجل هل یصلح ان یأخذ من لحیته، آیا صلاحیت داره که از لحیش بزنه، بگیره، اگه بخوایم به فارسی بگیم برگیرد از لحیش. فقال علیه السلام اما من آرزی فلا بحث و اما من مقدمه ها فلا. آرز یعنی دو طرف از گونه ها، از گونه ها اشکال نداره، اما از مقدمش، از جلوش نه. این روایت علاوه بر بزنتی قرب الاسنادم اونو از همیری از علی ابن جعفر نقل کرده، منتها بزنتی اینو از امام رضا نقل کرده، علی ابن جعفر از امام کاظم. فرقش هم اینه که داره حل یسلح ان یأخذ من لحیته در روایت بزنتی داره من آرزیه فلا وعصه اما من مقدمه ها فلا، در روایت علی ابن جعفر اون آخرش داره فلا یأخذ، یأخذش هم روشن کرده. روا صاحب الوسائل من کتاب قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخیه کما رواه من کتاب علی ابن جعفر و فی آخرهی فلا یأخذ. خب راجب سند نقل خواهیم کرد، این در حقیقت سه روایته با یه مضمون، یکی بزنتی از امام رضا، یکی همیری از علی ابن جعفر در قرب الاسناد، یکی هم خود رساله علی ابن جعفر. البته چون سابقا خاطرتون باشه گفتیم این قرب الاسناد چند رساله علی ابن جعفر و یک کتاب دیگر رو درهم کرده، لذا میشه گفت روایت قرب الاسناد و روایت رساله علی ابن جعفر یکی است، به این لسان میشن دو روایت، یکی از امام رضا است، یکی از امام کاظم، ولی چون خیلی شبیه همه میشه گفتش که اینجا یه اشتباهی ظاهرا صورت گرفته در نقل امام گوینده سخن. حالا مهم نیستونش، راجع به سند گفتم بحث کنم. رسالشون میگه بر روایه عالیتون فصحه لکن دلالتها متوقفه. مشکل دلالی چیه؟ مشکل دلالی اینه که در اینجا لفظ حلق به کار نرفته، لفظ اخذ به کار رفته. آیا میشه اخذ کرد؟ اخذ یعنی کوتاه کردن، یعنی روایت نمیگه حلق کردن، اصلا سوال در رابطه با حلق نیست، اخذ دلیست. اگر اخذ رو به معنای حلق بگیریم به درد دلالت میخوره. چی میشه؟ میشه آیا به این معناست، آیا میشه که ما ریش رو بتراشیم؟ حضرت میگن آرزه رو بله، مقدم رو نه. پس طرفین، این طرفین صورت رو میشه، پایین رو نمیشه. به این جهت مرحوم آقای بلاغی چون نمیخواسته به این فتوای آقای خویی هم برسه، میخواسته کل ریشو درست کنه، آرزه رو اینجوری که گرفته معنا کرده به این بالای لب، اینی که بهش میگن حق و نصاب شوخی، این بالای لب رو، چون بعضی از این تا تخم چشمشون ریش دارن، اینایی که میگه از این در حقیقت بالای خط عادی ریش، این موهایی که اینجا رو گونه اصلی در میاد، اینا رو آرز رو این گرفت. ببینیم میگن و دلالت متوقف بر اینه که اخذی که اجازه داده شده فل آرزین، اخذی که گفتن در آرزین میشه، هوال حلق، این ویرگول غلطه، هوال حلق و نحوه، ویرگول قبل و نحوه غلطه، هوال حلق و نحوه، اما نه در همه صورت، نه در همه بغل، فی موضع تحسین، در اون جایی که قشنگه، کجاست؟ فوق اللحیت من العارضه، اینجا چطور شد یهو از عارض شد فوق العارض؟ حالا یا عارض رو فوق اللحیه معنا کرد، و البعث در اخذ من مقدمه ها هست، یعنی همین بالا رو اب نداره به تراشه، اما پایین رو نه. طبیعتاً نحیم یک باید متوقف باشه از این که اخذ به معنای حلق بگیریم، و دو بگیم نحیی که گفته فلا این رو صرف به کراهت نکنیم، یعنی این که ظهورش رو در کراهت نگیریم. پس یک متوقف بر کون الاخذ به معنای حلق باشه و دو متوقف بر این که نهی عن سالما عما یصرفه الی الکراهه، این به معنای کراهت نباشه. زیر این خط بکشیم خیلی مهمه، چون یا بزرگی مثل بلاغی با همه اصرارش در روایت شبهه چی داره؟ شبهه کراهت. اما اگه نه، کسی گفت آقا اخذ به معنای تراشیدنی، اخذ به معنای کوتاه کردنه، طبیعتا در این صورت روایت رو باید حمله بر چه بکنیم؟ بر معنای کراهت. بگیم آقا از بغلای ریش کوتاه کردن اشکال نداره، اما از جلوی ریش کوتاه کردن مکروهه. شاهدش هم این که داشتیم که باید ریش یه قبضه بشه، لذا نه کمتر از یه قبضه رو کوتاه نکنه. به عبارت دیگه روایت اصلا ناظر به حلق نیست، روایت داره میگه ریشتون وقتی در میاد از همه طرف نزنه بالا، ریش رو منظمش کنید، بغلها رو کوتاه کنید، اما پایین به اندازه یه قبضه باشه. لذا اساسا اخذ به معنی کراهت. اما امکان الاخذ به معنا اصلاح بالمقراز من نفس اللحیه، با قیچی کوتاه کرده، فهوه و انجازه، فهوه انجازه فی الارزین، اگه بگیم در آرزین جایزه، خب در مقدم لحیه هم جایزه. قطعا بالاجماع میدونیم ریش رو در مقدم لحیه هم کوتاه کردن اشکال نداره، لذا باید حمل بکنیم بحث و نهی رو بر کراهت. چرا؟ میگن به خاطر اینکه داشتیم که افله ها و فره ها بلندش کنید، ریش رو بلند کنید، ریش رو انبوه کنید، توفیر بدید، زیادش بکنید، وفور بش بدید. این معلومه که وفور توفیر لحیه فی طوله ها اهم منه فی عرضه ها. اینو در رابطه باش خواهیم گفت. و همین روایات همین روایات سیتایی که الان خوندیم، پنج روایت که داشتیم با همین مضمون، سه روایت داشتیم با همین مضمون که در طول لحیه زیاد کنیم، عرضش رو زیاد نکنیم، یا اسانین کم، یه روایت داشتیم اسنون روی چانه رو بلند بکنیم. روایت به این لسان ناظر به چی میشه؟ ناظر میشه به این که آقا بعضی دیدی ریش ول میکنن، از این طرف بلند میشه، از پایینم بلند میشه، یه ریش پت پن بی ربطی میشه. میگه نه، میخواهید ریش رو بلند کنید، منظم بلند کنید، یعنی گوشه ها کوتاه‌تر، پایین بلندتر، ریشی که مثلا فرض کنید که علما میذارن، نه این گالا ریشی که طرف اصلا دست هیچ طرفش نمیزنه، مثل جنگلی ها که ریشو از همه اصلا هیچی مقراز نمی کردن. نه، ولی اولا بله بلای سهنیش الاخذی که خب اینم از این یه کسی میگه آقا بیایی یه جور بگید، بگید اخذ زغن به معنای تیغ زدنه، یعنی نمیشود تیغ زد زغن رو، اما اخذ لهی، اخذ آرز به معنای کوتاه کردنه. ایشون میگه این نمیشه، وحدت سیاق روایت بالاخره اگه اخذ معنای حلق میگیری هر دو جا حلقه، اگه معنای اخذ میگیری کوتاه کردن میگیری هر دو جا. ولای سهنگج الاخذی که اجازه داده رو بگیم اصلاح اللحیه بالمقرازه، و اخذی که فیه البعث و تحریمه حلقه. چرا نمیشه؟ دایسته لأن الاخذ المسئول عن و وقع الجواب عن هو واحد به مراد، یه چیزه، یه مطلب. یه نکته دیگه هم داریم، جلوتر وقتی خودمون وارد بحث روایات شدیم بهش اشاره میکنیم. تعبیر سوال چیه؟ حل یسلح، یسلح آیا داله بر حرامه؟ یعنی حل یسلح یعنی جایزه، یا داره میگه یسلح یعنی بهتره، شایسته است. لا یسلح، یسلح ممکنه یک کسی شبه بیاد بگه آقا سوال کرده آیا خوبه؟ ما فارسی میگیم آیا خوبه که از لحیه رو کوتاه کنه. از سوال اساسا در رابطه با وجوب یا حرمت نیست. در این باره در آینده بحث مرحوم نراقی دارن، یه سری هم بزرگان دیگه دارن حرف میزنن. نه، این لایصلها به نظر ما سوال از وجوب یا حرمت قضیه است به عللی که خالی است. نه، صلاحیت داره، صالح از مثلا مسلوح که نداریم که باب ثلاثی مجرده. خب تا اینجا ما مجموعا از ایشون 37 روایت خوندیم. اینکه کدومش به دردمون میخوره کدوم به درد نمیخوره بحث دیگه. بعد مرحوم آقای بلاغی یه 5-6 تا روایت نقل میکنه. این روایت در رابطه با اندازه ریشه، که حالا اگه قراره ما اعفاء لها کنیم ریش رها کنیم چقدر باشه. گفتن اندازش قبضه است. یه شوخی قدیمی هم هست که میگن گفته بوده نوشته بوده ریش بلندتر از یک قبضه این حمقه، نشونگر حمقه. کسی که ریشش بلندتر از یه قبضه است مثلا احمد، طرف هم زده بوده شب مطالعه میکرده ریشو گرفته بوده دیده بوده بلندتر از یه قبضه است، خب خواسته کوتاه بکنه، هی گشته دنبال مقراضی چیزی پیدا نکرده، گرفته رو آتیش، گرفته تا بالا، بغلش نوشته به تجربه ثابت شد. حالا ببینیم اندازش چقدره. روایت شماره 38. اسند ترمذی عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جده ان النبی صلی الله علیه و آله کان یأخذ من لحیته من عرضها و طولها. ببینیم این تعبیر یأخذ در اینجا به نوعی شاهد در فهم یأخذ روایت کی؟ بزنتی. بله، یأخذ را توی اصلا حلق گرفته، اما این یأخذ میخوام بگم اخذ من لحیه معلومه اصطلاحه، اخذ من لحیه به معنای حراشیدن نیست، معنی کوتاه کردن. میگن پیامبر از عرض و طولش کوتاه میشه. والا فی قوت المعتزی که علی القاده اسم کتابی باشه در تعلیق بر این حدیث، قال محمد ابن الحسن در کتاب آثار اخبرنا ابو حنیفه عن هیثم ابن عبد الهیثم عن ابن عمر انه کان یغبز علی لحیته، حضرت دست بر لحیه میذاش ثم یغص ما تحت قبضه، هرچی از قبضه بیشتر میومد اونا رو قیچید. ابو داوود و نسائی هم این همین روایت کردن. ابی هریره روایت کرده که انهو یغبزه علا لحیته، یک قبضه بر لحیه میگره ثم یأخذ ما فضله عن القبضه، هرچی از قبضه بیشتر بود رو میزن. اسنده ابو شیبه، ابو شیبه تا اونجا که میگه والحاصل ان عامت الکتب علا قدر المسنون فی اللحیه هو القبضه، همه کتاب ها اون مقداری که سنت مسنون یعنی مورد سنت هست رو یه قبضه گرفتن. بعدشون میگن قلتو ولم اجد عاجلا ما نقله عن ابن داوود عن ابی داوود و نسائی، من به عجله البته سریعا نگاه کردم ولی ندیدم اینو، ولعله شذ فی غیر مزانه، ممکنه اینو در یه جای دیگه کتاب آورده، مثلا در باب حلق لحیه نیورده، در باب سنن النبی نیورده، مثلا یه آورده در باب آداب الحمام، چون بعضی وقتا روایت ها رو یه جاهایی غیر بابه که آدم دنبالش میگرده باید بگرده پیدا کنه. ولکنک سمعت ما ذکره البخاری فی ذیل حدیث سابق قبلا. حدیث بعدی نهایی ابن عسیر در حدیث خسعمی نقل میکنه ان النبی صلی الله علیه و آله کان یبتن لحیته، یبتن یعنی دارای شکم میکرد، یعنی ریش رو از تیزی در میورد، ریش رو گردش میگرد به تعبیری. ایعخوز من شعر ایعخوز شعر من تحت الحنک و زقن. یعنی اینجور نبود این ریش رها بکنه سوزنی بره پایین، از تحت الحنک زیر باشه و از زقن ریش کوتاه میکرد. یه روایت دیگه هم داریم که امام باقر گفته ریشم رو گردش کن، ریش رو دراز نمی. در اشعثیات که کتاب شیعیست، به سند یعنی صادق علیه السلام عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام عن نهو قال یقول، حضرت می فرمود کان یقول که انه مستمرن بوده، خذوا من شعر صدغین، از موی دوتا شقیقتون بگیرید، و من عارض لحیه از دو طرف صورت هم بگیرید، یعنی از بالا که ریش در میاد تا پایین کوتاه کنید. باز اخذ اومده. ببینیم اینا همه شاهده بر این که روایتی که از مستطرفات بزنطی نقل کردیم اخذ به معنای حلق نیست، اخذ در لسان، به خصوص وقتی اخذ به لحیه نسبت داده میشه به این معنا. و ما جاوز من القبضه خذو، بگیرید چیزی که بیشتر از قبضه است. پس اخذ لحیه به معنای چیدنه، به معنای کوتاه کردن. من مقدم لحیه فجزوه، بگیرید جزوه بچینیدش. روایت بعدی ثقت الاسلام یعنی مرحوم کلینی در کتاب زی و تجمل از کافی مسندن عن صادق علیه السلام قال، می فرماید مر رب النبی رجل طویل اللحیه، یه آدمی که ریش خیلی بلندی داشت مر رب النبی در مقابل حضرت عبور، فقال صلی الله علیه و آله، حضرت گفت ما کان علی هذا لو حی من لحیته، چی میشد این بابا ریششو آماده میکرد، یعنی مرتب میکرد. فبلغ ذلک الرجل، به طرف گفتن پیغمبر خلاصه از این ایمنه تو خوشش نیمده، این ریش وله از هر طرف رها شده، یکی رفت به میمنه یکی رفت به میسره، از این خوشش نیمده. فهیع لحیته بین اللحیتین، ریش خودش رو آماده کرد بین دو لحیه. بین دو لحیه بعضی ها گفتن یعنی بین کوتاه و بلند، نه خیلی کوتاه نه خیلی بلند، به این صورت معنا کردن. فهیع لحیته بین لحیتین، این مطلبی که معنا کردیم اینجوری که معنا کردیم مرحوم مجلسی در روضت المتقین اینجوری معنا کرده، اون آدرس 251 ماله، در حقیقت این معنای بین لحیتینه. معنای بین لحیتین تو ممکنه مثلا طرف بگه یه معنا دیگه هم به ذهن خطور بکنه، بگیم ریشش انقدر بلند بوده دو تا ریش بوده، نه اون که میشه ریش رستمی، نه این حیه، یعنی در حقیقت ریش خودش رو که انه دو برابر بوده یه ریش ازش برداشته نصفش کرده، ولی مرحوم مجلسی اینجوری معنا نکرده. مرحوم مجلسی گفته بین دو ریش قرار داد، یعنی بین ریش کوتاه و ریش بلند، یعنی که انه نصف متعادلش کرد، نه خیلی کوتاه نه خیلی بلند، اینجوری معنا کرده. ثم دخل علی نبی، بعد رفت پیش پیغمبر، فلما رعا، وقتی پیغمبر رو دید قال، فرمودن صلی الله علیه و آله ها کذا فعلو، اینجوری بکنید، یعنی چقدر خوب شده این ریشو منظمش بکنید. و اسنده و عیزن انها علیه السلام قال ما زاد من اللحیه عن الغبزه فهو فی النار، هر چی بیش از یه قبضه باشه فهوه فنا، اللحیه فهوه رو ایشون میگه به لحیه است، درسته لحیه رو باید میفرموده فهیه، ولی خب ضمیر میتونه به مؤنثهای مجازی هم به نوعی برگرده. قلتو، خب سوال اینه که چطور مازاده بر قبضه اینقدر مورد نهیه، میگن چون تشبه به یهوده. سابقا گفتیم یهودی ها بودن که ریش و مازاده بر قبضن ول میکردن. ولعلهو کونهو لکونهی تشبهن به یهود. کما ورده در روایت اول که بود حف و شوارب وعف و لها ولا تشبهو بل و یستفاد من الامر به مخالفت اهل کتاب گفته بود خالفوهم ریشو بلند کنید کما در حدیث 12 دیدیم. و اسند ایزن عن سدیر سیرفی، سدیر سیرفی مطلبی رو روایت میکنه، قال رأیت ابا جعفر الباقر، حضرت رو دیدم، و الحجام و یأخذ من لحیته، حجام اینه کسی که حجامت میکرد، اما معمولا حجام ها هم دلات بودن هم آرایشگر، یعنی اینجور حجام که میگه شغل حجام، منتها در زم ریش و مو را کوتاه میکرد، یأخذ من لحیته، از لحیش داشت کوتاه میکرد. باز ببینین یأخذ من لحیته، من تعمیم مؤثر مهم میدونم، بحث اینه که وقتی اخذ به لحیه استناد داده میشه اونه کوتاه کردنه، حلق نیست. یأخذ من لحیته، حضرت که تیغ نمیزده قطعا، یأخذ من لحیته نیست گوشا میده. فقال علیه السلام دورها، حضرت رو گردش کن، این همون یوبتنیه که در مورد پیامبر روایت پیامبر هم داشتیم، دورها یعنی گردش کن. والازهر انه لا یجب ان یوصل باللحیه الی حد القبضه، اونی که میدونیم اینه که واجب نیست ریش به حد قبضه برسه، بل یحصل الاعفاء والارخاء والتوفیر والایفاء به ما دون القبضه، بلکه حتی اگه به اندازه ای که بلند بشه ولو مادون قبضه کافی، یا اعفا و ارقا و توفیر و ایفا فاعل یحصل، یعنی اینها حاصل می شوند به کمتر از قبضه هم. خب در رابطه با شوارب چی؟ ما البته قبل از ورود به بحث شوارب رو بحث کردیم تموم شد، اما ایشون میگن شوارب حدش این بود که کوتاه بکنه به اندازه اینکه اطار معلوم بشه. اطار رو معنا کردن یعنی اون سرخی بالای لب. میفرماین اما شوارب فقط مر تحدیدها به اطار شفه لب، اطارش معلوم بشه و ظاهر. یه نکته ای هم داریم، خب حالا طرف رفت سیبیل کوتاه کرد، 5 روز دیگه دوباره این سیبیلا بلند شد، یه ذره رو لب رو گره، اشکال داره؟ این طرف صبح به صبح بعد هی بره سیبیل کوتاه کنه؟ میگن نه، ظاهر اینه که لا تزر زیادتها الاتفاقیه فی اثناء الاسبوع او الاسبوعین، بلندی که در طول یه هفته و دو هفته حاصل میشه ضرری نمیزنه، تا که تا وقتی که نوبت به اصلاح بعدی میرسه، نوبت به اخذ من الشارب یوم الجمعه میرسه، ایشون وقت اصلاح رو هم یوم الجمعه معین فرمودن. والله العالم والحمد لله اولا و آخرا که مطلب رساله ایشون تموم شد. خب ببینیم یک این 41 روایت رو یه بررسی بکنیم از نظر عددی. باز ببینید من با این دقت اینها رو تبویب کردیم، منتها دوستان بازم خودتون هم نگاهی بندازید. روایت 22 اصلا مربوط به بحث ما نبود، کدوم بود؟ اون گفته بود لیس منا من حلق و من خرق و من سلق، گفتیم اون اصلا ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ چون مربوط به بحث نوحه و عذاب و ماتم و ایناست. اون هیچ، بعدم ظاهرا اصلا برمیگرده به زنا، حالقه و سالقه و اینا رو بود. از اون 24 تای اول 23 روایت ظهور اولیه در نهی از حلق داره، البته به ملازمه چون امرش به اعفاء لها بود، یعنی بلندش بکنه، حالا به نوعی ظهور در حلق هم داره. در نهی از حلق ظهور از اینها روایت های 1, 5, 6, 12, 18 و 21 از شیعه نقل شده. پس 6 روایت از جوامع شیعیه، از این 23 روایت و 17 روایتش مربوط به اهل سنت. خود این روایات 3 دسته. یه دستشون که قریب به اتفاقشونن، اینا اساساً حکایتگر دستور پیامبر، یعنی فرمودن پیامبر گفته قائله ها کن. یه دستشون که حدیث 20 و 21 گفته آقا ریش تراشی مسلح، یعنی مسلح کردن، اشاره به دستور پیامبر نداره، به مسلح کردن اشاره. روایت 19 بحث و عمل قوم لوط، گفته قوم لوط ریش می‌تراشیدن. این 24 تای اول. روایت های 25 تا 35 مربوط به نطف، اصلا مربوط حلق لحیه نیست، اونم نه نطف مطلق، نطف موی سفید. لذا باید دو سه تا چیز رو زمینه کنیم تا بحث مربوط به بحث حلق لحیه بشه. یک، بگیم که مراد کندن موی سفید صورته، نه هر موی سفید، چون بله اگه مربوط سر باشه اصلا رفت بحث ما نده. دو، بگیم وقتی نطف موی سفید حرامه، خب حلقش هم حرامه، همونی که اولویتی که مرحوم بلاغی گفته بود، یه تعقیب طریق الاولا گفته بود، اون وقت تازه با این دوتا ثابت میشه که حلق موی سفید صورت حرامه، نه هر موی، یعنی موی سفید ها رو نباید بتراشید، یعنی طرف وقتی پا به سن گذاشت نباید بتراشید. اما به هر حال بعض اقسام مسئله معلوم میشه. پس روایت های 25 تا 35 در مرحله اول از بحث ما دور، اجنبی رد بحث ما نداره. باید سه تا مسیر رو طی بکنیم تا برسیم به بحث ما. یک، بگیم مراد موی سفید صورته. دو، بگیم مراد از کندن حلق رو هم شامل میشه. سه، بگیم موی سفید و غیر سفید فرقی نمی کنه، میتونیم یا نمیتونیم بحثش بکنیم. باز در میان همین 25 تا 35 چهار روایتش در جوامع شیعی مطرحه، چهار روایتش، ما بقی از اهل سنت. اما روایت های 25 به روایت های 35 به بعد، ببخشید، از همین روایت های 25 تا 35 سه تاشون دارای تعلیلن که ممکنه به درد بخورن. توش داره فانه نورن للمسلم، یعنی ریش یه نور در صورت مسلم، از نه هر ریش، ریش سفید. بازم در رابطه با ریش هم نیست، مطلق شیب رو میگه، مطلق موی سفید رو میگه. اون وقت ممکنه ما بگیم آقا خب وقتی ریش سفید نوره، پس همونطور که نطف نور حرامه، حلق نورم حرامه، وقتی نور صورت رو نمیشه حلق کرد، نور سفیدش رو، به اجماع مرکب بگیم که سیاهاش هم نمیشه. چرا؟ به اینکه بگیم هر کی سفید رو گفته سیاه هم گفته، به این صورت بگیم. راجع به این هم یک استدلال پس میشه کرد، بحث. روایت 36 تنها روایتی است از طریق شیعه که درش تعبیر حلق به کار رفته، ولی خب یه بحث مفصل کردیم که اون روایت رو گفتیم دارای استدلال ممکنه بشه، ولی سند اصلا نداره، همون روایت مارماهی و جند بنی مروان و اینا بود که امیرالمومنین با صبیبه تو بازار میرفت، اون روایت سند نداشت، مجاهیل از هم نقل کرده بود. اما روایت بزنطی، روایت شماره 37 که تفصیل رو مطرح کرده، یعنی گفته بالای ریش نداره، پایین ریش اشکال داره، یک بحث مشکل داری که در اینه که تعبیر اخذ درش به کار رفته، حلق به کار رفته. راجع به این البته بحث مفصل خواهیم کرد. اساسا روایات 38 تا 41 هم مربوط به بحث حلق لحیه نیست، روایت مربوط به اندازه لحیه است که این هم به اون نیورده. با توجه به اونجا آوردیم عواصم من از شنبه تو خیلی بحث رو مطرح کنیم، بحث فقهیش رو مطرح کنیم، تو حالا روایت میخوندیم. 5 دسته در مرحوم بلاغی و الا ما 4 دلیل دیگه هم بعدن اضافه میکنیم، یعنی کسای دیگه بر تحریم آوردن، یعنی مجموعاً 9 تا یا 10 تا دلیله، ولو بعضیاش دلیلیتش خیلی ضعیف هم، ولی هرکی هرچی آورده رو جمع بکنیم ببینیم چی گفته. از مجموعه اون چیزی که مرحوم بلاغی گفته 5 دلیل میتونیم استخراج کنیم، 5 دسته روایات. 1. روایات اعفاء لحا که مربوط به امر پیامبر بود. 2. روایات مسله که گفته بود بیشتراشی نوعی مسله کردن. 3. روایات نقل کندن. 4. تعلیلی که در بعضی روایات داشت که آقا ریش نوره، من اراد ان یطفئه فلیطفئه، کسی که میخواد نور خدا رو خاموش کنه خب بکنه، یعنی اینو تحلیل. زینت هم خودش بوده، زینت ممکنه خب آقا نمیخواد زینت بکنه، بله اونم میرسیم میگیم که حضرت آدم دیدم رسید بهار نقل کرده، علل الشرایع هم نقل کرده که حضرت آدم رو دیدن نشسته زانوی قم به بغل گرفته خیلی ناراحته، جبرئیل بهش گفت چیه؟ گفت چی آقا ما خیلی زشتیم. گفتش خیلی خوب، من میرم پیش خدا. رفت از پیش خدا براش یک لحیه سودا عبور بهش داد، اما اون زینته. زینت خب میکنه آقا من زینت باش واجب نیست، نور نه، نور الهی، نور ایمان، این بلاغی ازش کرد. پنجمی هم که مهمه به خصوصم چون یک بزرگی مثال خویی اتکاوش کرده، گفته تنها دلیل ما اینه، بعد سیره روایت بزنگیز و بعدم روایت شیعی خوش سنده. پس ما اینو 5 دسته روایات از فرمایشات بلاغی، اما غیر روایات 4 تا دلیل دیگه هم میشه گرفتان. سیره، تشبه به کفار، تشبه به زن، دلیل عقل، این 4 تا دلیل هم اقامه شده. روح هم 9 دلیل اقامه شده در مسئله. 5 تاش رواییه که مرحوم بلاغی جمع کرده بود، البته ما تبلیغش کردیم، دستبندیش کردیم. 4 تا هم ادله‌ایه که تو لابلای سخنان دیگران، مثلا آقای صاحب اوروه حکم عقل مطرح کرده، بعضی ها تشبه به کفار مطرح کردن، بعضی ها تشبه به زن مطرح کردن، گفتن لعن الله المشتبهین بالنساء والمشتبهات بالرجال، این روایت رو استناد کردن. مجموعش رو از شنبه انشالله بررسیم.
برگرفته از روایت
نه خودش عدله تشبه روایت
آقا بدونم.